الله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين. از مطالبی که در دو شب گذشته عرض شد معلوم شد که در نهضت حسینی سه عامل مجموعاً مؤثر بوده است: یکی امتناع از بیعت و دیگری پذیرش دعوت کوفیان و سومی که از اون دو مستقل است امر به معروف و نهی از منکر. و معلوم شد هر یک از این سه عامل خود به خود برای امام علیه السلام یک وظیفه به خصوصی را ایجاب می کرده است و عکس العمل خاصی را به وجود می آورده است. و هم عرض کردیم ارزش این نهضت به حسب این سه عامل مختلف و متفاوت می شود. اگر تنها عامل دعوت کوفیان را در نظر بگیریم یک حد معینی از ارزش را دارا خواهد بود، ولی اگر عامل امتناع از بیعت را در نظر بگیریم ارزش خیلی بیشتر و عظیمتری را دارا خواهد بود. و اگر عامل امر به معروف و نهی از منکر را در نظر بگیریم ارزش صد برابر بالاتر می رود و مهمتر می شود، به جهت اون که در عامل دعوت لااقل احتمال موفقیتی در حدود 150 ولو کمترم در نظر بگیریم هست، ولی در عامل امتناع از بیعت چنین احتمالی هم وجود ندارد. یک مقاومت 100% خطرناک است. و باز وقتی که سراغ عامل امر به معروف و نهی از منکر می رویم میبینیم این تفاوت عظیم را با عامل بیعت دارد که در عامل بیعت تقاضا از طرف دشمن است، یعنی در زمینه یک تقاضای نامشروع است. چون یک تقاضای نامشروع و ناروا از امام میشود به عنوان این که بیعت بکند، امام در مقابل این تقاضا نمیگوید امتناع میورزد و نمیپذیرد. اگر تنها این عامل رو در نظر بگیریم معنیش این است اگر اونها چنین تقاضایی از امام نمی کردند امام در برابر اونها قرار نمی گرفت. چون اونها چنین تقاضایی کردند، امام در برابر اونها قرار گرفت به عنوان یک شخصی که اون تقاضا را نمیپذیرد و در عامل اول دعوت امام را در مقابل اونها قرار داد. و اما اگر عامل سوم که امر به معروف و نهی از منکر است در نظر بگیریم، نه دعوت امام را در برابر اونها قرار میدهد و نه تقاضای بیعت امام را در برابر اونها قرار میدهد، بلکه این خود امام است که در برابر اونها قرار میگیرد و در واقع فساد اوضاع، شیوع بدیها، شیوع منکرات و به تعبیر خود امام حلال شدن حرامها و حرام شدن حلالها و بالاخره مشاهده وضع نابسامان و فاسد اجتماع امام را در برابر اونها قرار می دهد و وادار به قیام می کند. روی همین جهت ارزش این قیام امام بر حسب این عامل خیلی بالا می رود و این درس شکل دیگری به خودش میگیرد، حساب دیگری باز میکند. و عمده سببی که و عمده علتی که به این نهضت اون شایستگی رو داده است برای همیشه در پیشانی تاریخ بدرخشد و برای همیشه زنده بماند و یک درس جاویدان باشد و او را یک نهضت بی نظیر در دنیا قرار بدهد، همین جهت است. البته به اضافه یک خصوصیاتی که شاید همین امشب برای شما عرض بکنم. این عامل ارزش نهضت را خیلی خیلی بالا میبرد و به همین دلیل ما باید امر به معروف و نهی از منکر را از نظر اسلام بشناسیم که این چه اصلی است، این چیست که کارش به اونجا میرسد، این چیست که اونچنان اصالت دارد و اونچنان قدرت دارد و اونچنان از نظر اسلام اهمیت دارد که مردی مانند حسین ابن علی علیه السلام را وادار می کند در راه خودش جان خودش را از دست بدهد، خون خودش را بریزد، خون عزیزان خودش رو بریزد، خون یاران خودش رو بریزد و تن به یک فاجعه بدهد که واقعا این فاجعه در دنیا کم نظیر است. این چیست؟ اون وقت ماها بعد از 1000 سال و 1200-1300 سال بیان در مقابل امام بیستیم و اینجور گواهی بدیم. این گواهی دادن ما یعنی که شما دعای زیارت وارث میخونید، میگید اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین. درست در مفهوم این شهادت و گواهی فکر بکنید، فکر کردید ما در مقابل حسین ابن علی نیستیم، میگیم ما گواهی میدهیم که تو نماز را زنده کردی، به پا داشتی، تو زکات و انفاق را به همه مراتبش، چون زکات تنها پول دادن نیست، ثروت یک زکاتی دارد، نطق یک زکاتی دارد، فکر و مغز یک زکاتی دارد، بدن مجموعاً دست زکاتی دارد، پا زکاتی دارد، چشم زکاتی دارد، گوش زکاتی دارد، یعنی هر چیزی، هر نعمتی که خدا می دهد، وقتی شما بهره ای از این نعمت را در خدمت مخلوقات خدا قرار دادید، شما زکات دادید. در آیه قرآن می خونیم الذین یؤمنون بالغیب، اول سوره بقره است. امروز یک خانمی تلفن می کردن که آیات قرآن را که می خوانی تا هر حدی که ممکن است شماره آیات سوره را بگو که ما یادداشت بکنیم، و من از این جهت خیلی خوشوقتم که در میان مستمعین اعم از آقایان و خانم ها افرادی هستن که مثل قدیم به عنوان یه عادت که بیم بینشینیم و چیزی بشنویم و بریم نیست، قصد تفهمم در کار هست. این آیاتی که میخونم در اول سوره بقره است، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. مؤمنین و متقین کسانی هستند به غیب، به ماورای محسوسات ایمان دارند، نماز را به پا می دارند و از اون چه ما روزی به اونها کرده ایم، یعنی انعام به اونها کرده ایم، می بخشند. وقتی که از معصوم می پرسند یعنی که از اون چه که ما بهشون به اونها دادیم، امام می فرماید ای مما علمناهم یعلمون. اختصاص نمیده این را به موضوع مال ثروت. یکی از مصداقهاش این است، اگر شما عالم هستید، اگر دانشمند هستید، اگر میدانید چیزی را که دیگران نمیدانند، اگر علم مفیدی برای بشر در نزد شما هست، انفاق اون در راه خدا، زکات اون لله، این است که به محتاجان برسانید. این هم خود زکات است، انفاق است. اشهد انك قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، نماز را تو به پا داشتی و زکات را به حق دادی، و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، تو آمر به معروف هستی و تو ناهی از منکر هستی، تو امر به معروف و نهی از منکر کردی، یعنی تمام این نهضت تو امر به معروف و نهی از منکر است. و جاهدت فی الله حق جهاده، در راه خدا کوشیدی، اون حد اعلای کوشش، اون کوششی که سزاوار است یک بشر در راه حق این چنین کوشا باشد، تو کوشا بودی. حالا نکته این است، ما در زیارت وارث میگیم ما گواهی میدهیم. گواهی برای کی میدیم؟ ما معمولا پیش قاضی وقتی که میریم گواهی میدهیم، وقتی که یه مطلبی برای قاضی ثابت نیست، میخوایم یه مدعی را ثابت کنیم، میگیم که آقای قاضی من گواهم که مثلا فلان شخص در فلان وقت این مقدار از این آقا طلبکار بود،
تحت چه عنوان مثلا از این طلبکار شد. حالا ما اونجا داریم شهادت میدیم، پیش کی شهادت میدیم؟ پیش خدا میخوایم شهادت بدیم، به نفع کی؟ به نفع امام حسین میخوایم شهادت بدیم. ها، علمای معانی و بیان یه نکته ای را ذکر میکنن، نکته خیلی عالی است و اون نکته این است: انسان گاهی وقتا یه مطلبی را میگوید در یک مقامی، نه برای این است که او بفهمد، او را تفهیم کند به مطلب، بلکه برای این که میخواد به او تفهیم بکند که من این را میفهمم. این خیلی شایع هم هست. شما گاهی وقتا در حضور کسی میرید به یه مطلب جوابی میدید، نه به عنوان این که او بداند، میدوند او خودش میدوند، ولی این جوابی که شما میدید میخواید به او بفهمانید، پیش او اقرار بکنید که او بداند که شما میفهمید و شما میدانید. اینجا شهادت معنیش اعتراف است. من گواهی میدهم، یعنی من هم مثل هر آدم فهمیده‌ای و محققی به این حقیقت اعتراف میکنم. من معترفم یا ابا عبدالله که نهضت تو نهضت امر به معروف و نهی از منکر بود. یعنی من اینو میفهمم، تو تنها به خاطر دعوت اهل کوفه قیام نکردی، تو قبل از این که دعوت اهل کوفه در دنیا پیدا بشود قیام کردی، تو اول قیام کردی بعد مردم کوفه دعوت کردن. من گواهی میدم، من اعتراف میکنم، تو که نهضت کردی تنها نهضت تو این نبود که من بیعت نمی کنم. نهضت تو شامل یه مطلب دیگری بود، اصل دیگری رو در اسلام اجرا کردی و اون اصل امر به معروف و نهی از منکر است. و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. این معنی گواهی است که ما میدیم، اعتراف است که ما میکنیم. یه نکته دیگری الان عرض بکنم، بعد اون مطلبی را که یه مطلب اساسی است و در ظرف امشب و فردا باید این مطلب رو براتون توضیح بدهم، اون عرض بکنم، چون فردا هم در همین جا این جلسه محترم برقرار خواهد بود. اون نکته این است، عرض کردم که امر به معروف و نهی از منکر مقام و ارزش نهضت حسینی را خیلی بالا برده است، به علاوه یک خصوصیت دیگر، بلکه خصوصیات دیگر. این خصوصیتی که امشب میخوام عرض بکنم یه خصوصیتی است که به طور کلی نهضت‌های پیامبران و اولیاء الله و مؤمنین را از نهضت‌هایی که سایر لیدرها یا غیر لیدرهای بشر میکنند ممتاز میکند، امتیاز میبخشد. یعنی چه؟ ببینید آقا، عمل بشر یه پیکری دارد و یک روحی. یه کار را ممکن است من و شما هر دو مثل هم انجام بدیم، اما از چه نظر مثل هم انجام بدیم؟ از نظر این که پیکر کار من و پیکر کار شما یه جور است. فرض کنید ما هر دو نفرمون بگید نماز میخونیم، هر دو نفرمون در فلان راه خیر پول میدیم. خب من 100 تومن میدم، شما هم 100 تومن میدید، منم 4 رکعت نماز میخونم، شما هم 4 رکعت نماز میخونید. اینها که با هم فرق ندارد که، اما ممکن است شما از یک خلوص نیتی، از یک خضوعی، از یک خشوعی، از یک اخلاصی بهره‌مند باشید، از یک محبتی، از یک عشقی، از یک هیجان روحی بهره‌مند باشید که من نباشم اون ارزش کار شما را 100,000 برابر از ارزش از کار من بیشتر می‌کند. خیلی در راه خدا جهاد کردن و جهاد می‌کردن، اما چرا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ یک ضربت علی اون مقدار ارزش پیدا میکنه. چرا؟ برای این که علی رسیده به اون جایی که به قول اهل عرفان فانی فی الله هست، یعنی که در وجود او از انیت و خودی چیزی باقی نیست. کارش به جایی میرسد که وقتی که دشمن در اون حال آب دهن به صورتش میاندازد، از بریدن سر دشمن امتناع میکند. بعد میاد که مبادا خشمی پیدا کرده باشد و مبادا این خشم تأثیری در عمل او بگذارد، دخالتی بکند در روح عملش. میخواد نه، او خودش در اینجا وجود نداشته باشه، فقط خدا وجود داشته باشه در روح او، خودش وجود نداشته باشه. این جهات را شما فقط در اعمال اولیا و انبیا میبینید، در مکتب انبیا فقط میتونید ببینید، در غیر مکتب انبیا یه همچی چیزی را نمیتونید ببینید. حالا این آیه‌ای که من دو سه شب است می‌خونم در سوره مبارکه توبه، التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. ببینید این آمرون بالمعروف و ناهون عن المنکر بعد از چند کلمه دیگه آمده است. التائبون، بازگشت کنندگان به حق. عرفا میگن اولین منزل سلوک توبه است، چون توبه یعنی بازگشت، یعنی اونی که داره عوضی میرود یک دفعه بر میگردد به راه حق، بر میگردد به سوی خدا. اولین منزل سالک توبه است، از توبه کار شروع میشود. التائبون العابدون، پس از توبه است که اینها پرستندگان خدا میشوند، خدا رو میپرستند، غیر خدا رو دیگه نمیپرستند. خدا حاکم بر وجودشون است، غیر از خدا حاکمی نیست. امر خدا را فقط میپذیرن، امر غیر خدا را نمیپذیرن. اطاعت خدا را میپذیرن، اطاعت غیر خدا را نمیپذیرن. الحامدون، اینها ستایشگرند، اما جز خدا موجود دیگری را ستایش نمی کنند. اصلا موجود دیگر را قابل نمی دارند که مدح بکنند، ستایش بکنند، نیایش بکنند. تنها ستایشگر خدا و نیایشگر خدا هستند. الصائحون، اون سیاحتگران. راجع به این سیاحتگری در تفاصیل بیانات مختلفی شده است. بعضی گفتن این مقصود روزه است، یعنی سیاحت معنوی که در روزه پیدا می شود، ولی بسیاری از محققین اینه مثل علامه طباطبایی در المیزان قبول نمی کنند. یه احتمالش موضوع این است، کسانی که سیر در زمین می کنند، چون قرآن دعوت کرده است بشر را به سیر در زمین، یعنی که به سیر در زمین یعنی به مطالعه در تاریخ، به مطالعه در جهان. اسلام با سیاحتی که فقط هدفش یه تفنن فقط باشه، ویلگردی باشه، نه عمر انسان رو عزیزتر از این میدونه که انسان سیاحت بکند فقط برای اینکه تماشایی کرده باشد. ولی اسلام سیاحتی را که در اون سیاحت بشر تفکر بکند، تدبر بکند، فکر بکند، درس بیاموزد، او را توصیه میکند قول سیرو فی الارض، او درس است، او فکر است. الصائحون اون مطالعه کنندگان در تاریخ، اون مطالعه کنندگان در اوضاع اجتماعی بشری، اون مطالعه کنندگان در قوانین خلقت، اونها که در مغز خودشون انبوهی از افکار اندیشه های روشن رو دارن، اون وقت دو مظهر از عبادت را ذکر می کند. الراکعون الساجدون، اونها که در حال رکوع خدای خودشون تسبیح می کنند و در حال سجود خدای خودشون تسبیح می کنند، در رکوع می گن سبحان ربی العظیم و بحمده، در رکوع می گن سبحان ربی الاعلا و بحمده، اون سبحان ربی العظیم و بحمده گویان، سبحان ربی الاعلا و بحمده گویان، اونها الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، با چنین روحی، با چنین اندیشه هایی، با چنین توشه هایی معنوی، با چنین سرمایه هایی معنوی، اون وقت صلاحیت این رو دارن که مصلح اجتماع باشن. اونهایی که اول صالح شدند بعد میخوان مصلح باشند، آمر به معروف و نهی از منکر یعنی مصلح. مگه میتونن ناصالح خودش مصلح باشد؟ آنون که اول خودشون اصلاح کردند، اونها که اول خودشون تأدیب کردند، اونها که اول خودشون تربیت کردند. علی ابن ابی طالب فرمود در نهج البلاغه است در کلمات قصار، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و معلم نفسه و معذبها احق بالاجلال من معلم الناس و معذبهم. یعنی اون کسی که خودش در این مقام برمیارد که خودش پیشوای مردم معرفی میکند، معلم و مربی مردم معرفی میکند، واعظ و خطیب مردم معرفی میکند، هادی و راهنمای مردم معرفی میکند، و اول از خودش شروع بکند، اول خودش رو تعلیم بدهد، بدوند یه جاهل در اندرون خودش هست، اول اون جاهلی که در درون خودش به نام نفس اماره هست به او تلقین کند، به او یاد بدهد. یه تربیت نشده موجود غیر تربیت نشده ای در درون خودش هست، اول خودش رو تربیت بکند، اول خودش تأدیب بکند، اول نفس خودش موعظه بکند، نفس خودش ملامت بکند، از نفس خودش حساب بکشد. همین که خودش اصلاح کرد، خودش تهذیب کرد، صالح شد، اون وقت میتواند بیاد مدعی بشود که میتونم من راهنمای مردم میتونم باشم، هادی مردم میتونم باشم، واعظ مردم میتونم باشم، معلم مردم میتونم باشم، مؤدب و مربی مردم میتونم باشم، مصلح اجتماع میتونم باشم. فرمود اون کسی که خودش رو تعلیم میکند و تربیت میکند بیشتر شایسته احترام است از اون کسی که مردم رو تعلیم و تربیت میکند، چون این مشکلتر است، چون این مهمتر است. بعد علی ابن ابی طالب فرمود الحق و اوسع الاشیاء فی التناسف و از یقها فی التناسف.
چه جمله ها دارند، اینا رو باید به آب طلا بنویسن، به آب طلا بنویسن کم است. آب طلا بنویسن یا ننویسن یعنی چه؟ در اون لوح دل باید بنویسن اینها را. فرمود حق و عدالت در مقام سخنگویی و سخنسرایی و سخنرانی و در مقام زبان دائرش از همه جا وسیع تر است. یعنی در میدان سخن میدانی به اندازه میدان حق باز نیست. اگه انسان بخواد سخنرانی بکند، بخواد حرف بزند، از همه جا بیشتر در اطراف حق میشه حرف زد. اما در میدان عمل میدانی از میدان حق تنگتر نیست. اون وقته که انسان میبیند چقدر مشکل است. همینی که این قدر میتونست در اطرافش حرف بزند، موقع عمل که میرسد میبیند که یک گام هم برداشتنش مشکل است. و معلم الناس و مؤدبهم و مؤدبهم حق بالاجلال من معلم و مؤدب نفسه و معلم و مؤدبها حق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. اینجا هم قرآن اینطور ذکر میکند، بعد از اینکه میگوید الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اون وقت میگه الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، اینها هستند که در راه اشاعه خیر قدم برمیدارند، اینها هستند که در راه مبارزه با شر و فساد قدم برمیدارند، به اینها هستند تنها کسانی که چنین صلاحیتی رو دارند و غیر از اینها کسی چنین صلاحیتی رو ندارد. و بشر المؤمنین، در این حال به مؤمنین نوید بده. اگر مؤمنین اینجور شدن طائب و عابد و سائح و راکع و ساجد و پس از آن آمر به معروف و ناهی از منکر شدند، اون وقت بهشون بشارت بده که شما موفقید، موفق خواهید شد. اما اگر نه، همه اونها را داشتن، امر به معروف و ناهی از منکر نداشتن، ولشون کن، به جایی نخواهند رسید. اگر امر به معروف و نهی از منکر داشتن، اما خود آمرین به معروف و نهی از منکر خودشون آلوده بودن، و اگر توبه فرمایان خود توبه کمتر کردند، باز هم ولشون کن. امیرالمؤمنین فرمود لعن الله الامرین بالمعروف التارکین الله و الناهین عن المنکر و العاملین به. خدا لعنت کند اون مردمی را که امر به معروف میکنند و خودشون بر خلاف اون معروف عمل میکنند، و خدا لعنت کند اون مردمی را که نهی از منکر میکنند و خودشون همون منکراتی را که نهی میکنند مرتکب میشوند. یعنی اون آمرین به معروف و ناهین عن المنکری که الطائبون نیستن، العابدون نیستن، الحامدون نیستن، السائحون نیستن، الراکعون نیستن، الساجدون نیستن، هنوز این مراحل و منازل رو طی نکرده میخوان آمر به معروف و ناهی از منکر باشن. خدا لعنت کند چنین مردمی را. باز عرفا اصطلاحی دارن، مدعی هستن که سالکان چهار سیر مختلف دارن، سیر من الخلق الى الحق، یعنی سیر از خلق و طبیعت به سوی خداوند، و سیر بالحق فی الحق، سیری در خداوند یعنی کشف معارف الهی، و سیر من الحق الى الخلق، سیری از خداوند به سوی خلق، یعنی آمدن برای ارشاد مردم. بعد بالحق فی الخلق. و در واقع میخوان بگن اون کسی شایستگی این رو دارد که دستگیر دیگران باشد، هادی دیگران باشد، راهنمای دیگران باشد، آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، که خودش رفته است به اون منزل و بعد مأموریت گرفته که مردم رو ببرد به اون جایی که خودش در اونجا قرار گرفته است. این هم یک نکته ای بود در باب امر به معروف و نهی از منکر که خواستم براتون عرض کرده باشم. خوب، وقتی که مطلب رسید به اینجا که نهضت حسینی ارزش اصلی خودش را از امر به معروف و نهی از منکر گرفته است، باید این اصل را شناخت که این اصل مگر چند تا اهمیت دارد، مگر چه درجه اهمیت دارد، مگر چقدر مهم است این که حسین ابن علی در راه این خودش رو شهید می کند، شایسته است مثل حسینی در این راه قربانی بشود. بله همین است. امر به معروف و نهی از منکر یگان اصلی است که ضامن بقای اسلام است، به اصطلاح علت مبقی است. اصلا اگه این اصل نباشه اسلامی نیست. این رسیدگی کردن دائم به وضع مسلمین است، رسیدگی دائم.